راست ما رو ختم دیگه از آن آورد. مگم خوشوی میا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از نظر روانشناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب‌های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فطری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب و غریب نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه خود از دوستان و کسایی که همردیف سینیزی بودن خود عقب میبینه و این خود ازی باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول بدانه، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمیکنه این به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر میرسه و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانمای شده که اونا سنشان بالا رفته و همی قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همی قسم انتخابم برش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترکی این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه‌ای که با عبدالله، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، در مورد رای حل‌های دیگر این معضلات دختران انجام دادم تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده می گوید
یکی از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر می خواهد عروسی بکنه نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5 لگ افغانی، 10 لگ افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه همین پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اتاق بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به اساس جوانها یا پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده، پس از این لحاظ یکی از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوان ها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربه هاست. با تاسف جامعه سنتی افغانستان ما چیز برام تویانه یا شیربه ها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم، یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربه ها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربه ها برای ما بتیم تا ما بتانیم دختر ما را بر شما بتیم. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهم است بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میکنم. در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیریم و تویانه و شیربه ها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کرده نمیتونن بحث همین تویانه و شیربه ها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارن، ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم، اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن، مصارف بیش از حد از لحاظ تویانه و شیلبه ها وجود نداره. اینا فکر میکنن که وقتی دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج همچی یک چیز نیست، اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی اشاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها. از شما ببینین، ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم، پدرها یا برادرهای در یک فامیل هستند، هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرند، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق دارن، شریعت میگن دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینن، ببینن، صحبت بکنن، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزاد شدن، بعد به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده ای است به ازدواج. حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه که دلشان خواست میخواین که برای هر آن کسی که خواستن بتن دخترشانه. دلیل عمده همی بوده میتونیم دختر نمیخوای با پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر میه، وقتی که فامیل نمیخوای دختر به اونو بتن دختر میخوای، پس هم نشد. آیست آیست سن بلند میره و ببینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم می دونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستند و مردم با کدام دید به طرف از اینا می بینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دختر از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق با خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات و در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیل، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه است که وقتی که یک دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسما ته نمیتن، از این منفی برش منگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از اینکه با آینده خود وابسته باشن، یعنی اینکه دیگر دختر آهسته آهسته به این باور میشه که من در دنیا نباشم، این دنیا برام مفهوم نداره، زندگی برام مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم، دلایل عمدهش بوده میتونه. و آهسته آهسته شما ببینید فکر و افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تاثیر گذار میباشن. دیگر دخترها وقتی که میبینن یک از دختر خالهشان، دختر عمهشان از یا قربشان است، خب این ازدواج نکرده، سنش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوند یا دوست از اینا هستن، دختر خانم های در اون فامیل وجود داره، یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یکانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی هستن. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن شد در یک جامعه و قوانین ایجاد نشد که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و بر زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان میاد، اگر باردار هم میباشن، یاد منتقل میشه بر اما طفل در رحم مادر میباشه و میتونه حتی با اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده اجنا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود به مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشان دید منفی میباشد، تو طفل نداری، چگونه میشه آینده تو، چه رقم میشه آینده پسر ما، چه رقم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، آست حتی باعث از این میشه شیر رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات اساسا دامنگیر فامیل میشه. اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. یعنی در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی یا طبی اگر صحبت بکنیم، یقینا که بین 35 الی 40 میرسه دیگر مادرها یا در کل خانم ها به طرف عقیم شدن حرکت میکنن. این تولد یا زاد ولد از اینا دیگه بیشتر امید نمیباشن که آستاستا به یک فامیل، دو فامیل، سه فامیل شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما رای حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن، کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ها امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات متعدد مواجه بودن، از این که خانم ها نیم پیکر از جامعه هستن. خانم ها حقیقتا یک جامعه رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه میباشه در یک فامیل، یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزی از جامعه هستن. یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم، از اونجایی که اسلام دین ماست و بر از این توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین المللی چه قوانین داخلی، همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی در فامیلا و بر خانم ها ایجاد نشده باشه. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم، بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستند، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستند. اکثر مشکلات را که ما روش صحبت کردیم بروز میکن در فامیلا عدم آگاهی هستن. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال مش جنگ را تجربه میکنن، سطح آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها، واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاستای خانه امن بود، بس ریاستای امور زنا بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حلی که روش تاکید میشه سطح آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتاً قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ ازی که ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خدا وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبه در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینا بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس توی چه میکنه؟ ابش رد میکنه و این مفهوم نمیده باشه. در منابر صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودند. ایجاد وزارتخانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر را مهیا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارتخانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشته. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توزیع میشدن، از حق خود، از حقوق خود به اینا برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف است جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتاندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. برای از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راهی ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شود، بر خانم ها حقشان داده شود، حقوقشان داده شود. جامعه ملل قوانین با اصول دادن که از لحاظ دیپلماسی میتونن تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن.
و اینا را آماده به بسازن. نظام امروزی در افغانستان پا برجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هست شوند، که واقعا این کار دستوار است برامون.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از عقد درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میراشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شیر دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتند. و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناسای کابل بود تولد شدیم، و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم جالب است، از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راهی تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا این سن سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغان ها شاهد تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نام های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من به سن 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پوهنتون این تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاید شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایسه اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توانیتی که فاکولته اقتصاد با پوهنتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوهنتون بوخم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده، هنوز کامپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در باران نشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است و اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تقریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترایی من است، تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحت حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بهش تیزس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از آنتون ویانا به دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون نظم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، باز میکردیم بخیر با وطن بیاییم، وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست ازو بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اینجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودن برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودن با درجه دکترا پس با فاکولته با 15 آمدن و بایش استاد و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیچتی بیشترین بود. شاگردهای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن، ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از یکی کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در رو کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدند که تا پیشتر شناخته نمیشدند و اینا در زیر پرده فعال بودند، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردند. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، شش هفت نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، هفت نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم رایز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، 7 نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از 2 هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی، یعنی ماه دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن رئیس استاد. خب می رفتم برای درس، 2 نفر اسیستانت که از این گروه ها بودن و هم برای مدر اینجا می رفتم متعاطفیات داشت می کردن چی گفتم میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای من گفتم که اگر میخوایی بره 3 ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، 3 ماه بعد پس پس بیا و تداوی تموم کرد و همون شکل پاسپورت دیگه دادن. ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که 2 ماه بعدتر لندن را ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را اتخاذ کردم. تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق همین پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم در طول امی مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالی کارهای خصوصی به خاطر پیشبرد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات ها در روز زمان وجود نداشت. او دورهایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر وفرت معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اینقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. و اما زمینه معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد بر از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات، نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیو آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی و بعض منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد و با او آرزویی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای سال توی 13-15 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود و شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجهش زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت میشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد از ما هم تقاضای ازی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته ای که آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع است، اما ای که اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه میفهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخونن. اموره به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شود و ما متواتر در مقالات نوشتای خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نوشته کردیم. این همی یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقش بسیار کوچک را بازی کنم، اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن، ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتانند از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنن برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها و تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزایی بود قابل پیشبینی و گفتش میشد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشتیم در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت می گرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد می کنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از این و از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینو، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. بانموز که امروز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم و گندم و اینو در پایه های ساد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همین حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید. 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همین پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جناح، پیشرفت فساد و برای زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجهش اینست که با مجرد که نظام در رمی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهات بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغانان نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته میشد و پولش دادن میشد و دستگار با یک مرکز فساد تبدیل کرد و دامی دلائلی بود که انسان نمیتونست برا با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با امی مختصر سوال شما رو با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایی خوشیست و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبتان.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده